بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام حسین علیه السلام معلم و مربی است که افرادی که تحت تربیت او قرار میگیرند انسانهای الهی میشن، ربانی میشن. تربیت امام حسین، اگر انسان حسین علیه السلام رو به عنوان الگوی خودش انتخاب بکنه و از او بهره بگیره و تحت تعلیم و تربیت امام قرار بده خودش رو، انسان الهی میشه. سال 61 قمری حضرت به شهادت رسید، اما از اون سال تا امروز کسانی که آزاد شده دست حسینن، ببینید چقدر آزاد شده، منظورم آدم شده است، کسانی که آمدن در خیمه حسین علیه السلام، در سفینه حسین علیه السلام نشستن، امام اونها رو دستگیری کرد و به منزل مقصود و کمال رسوند، اینها چند نفرن، چقدرن؟ الا ماشاءالله. فقط هم در یه بُعد نیست، بُعد فرهنگی باشه، نه، در بُعد سیاسی، اجتماعی، دینی، عقیدتی، سبک زندگی، ابعاد تربیتی، به خصوص مسائل تربیتی. شب گذشته به چند وجه از وجوه تربیتی و تعلیمی امام حسین علیه السلام اشاره کردم که مقدمه باشه برای بحثی که میخوام بگم، که میترسم این مقدمه از المقدمه بیشتر بشه، ولی فقط میخوام ذهنتون به ابعاد مختلف آشنا بشه. یه مقداری بیشتر میخوام بگم که قیامش و محرمش یک بُعد نداره. امام با سخنرانی های مکرر، ارشادات متعدد، سخنرانی ها، پیام ها، رفتارش تا آخرین لحظه درس داد و تا آخرین لحظه پرورش داد. فقط درس نداد، پرورش هم داد، آموزش و پرورش. فقط یه بُعد نبود، فقط تعلیم نداد که این کارو بکنید، نه، او رو رشدش داد، رسوندش، در او سیرورت ایجاد کرد. سیرورت با ساد، او رو اون جوری که باید بشود قرار داد، شد. تمام زندگی حسین علیه السلام حیات است و احیا، زنده است و زنده کننده. در همین بُعد تربیتی و تربیت دینی، فقط شما به زندگی امام حسین رو بررسی کنید، زندگیش رو، جریان کربلا هم سر جاش، خود زندگی حضرت رو بررسی بکنید، قوغاست. از مسائل کوچک بگیرید تا مسائل بزرگ. سلام کردن، همین سلام کردن، یکی از دستورات دینی است که شما به دیگران سلام بکنید. احکام فقهی هم داره، کلمه سلام تو نماز بگید نمازتون باطل میشه، همین بگید سلام. لذا نماز که اوله تکبیره، آخره تسلیمه، آخرش بگید السلام. تو السلام رو نگید نماز تمام، هنوز تو نمازی، به معنی اینکه گفتید السلام علیکم نماز تمام میشه. تا کلمه سلام رو نگفتید هنوز تو نمازید. همین سلام که نماز رو از بین میبره. اگر یک کسی به شما در حال نماز گفت سلام، باید جوابشو بدید، همون به سلام هم جوابشو بدید و این نماز رو باطل نمی کنه. احکام فقهی داره، این سلام یک رابطه انسانی است. دستور دینم هست که به همدیگه سلام کنید. آغازی است برای ارتباط برقرار کردن با افراد جامعه. شما یه سلام میدید و یه علیک میگه، بعد حال شما چطوره؟ ارتباطات اجتماعی شروع میشه با سلام، آغاز کاره. سلام کردن در حقیقت یک نوع محبت به دیگری است. سلام معانی مختلفی داره. سلام یعنی که از طرف من به شما هیچ گزندی نمیرسه، شما از طرف من در امانید. این که میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو، یعنی من به تو سلام درود میفرستم، از طرف من به سمت شما گزندی نخواهد رسید. خب این دستور دینی احکامی براش گفته شده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به این که 5 چیزی که تا لحظه مرگ من اونها رو ترک نمی کنم. 5 چیز تا لحظه مرگ من اون رو ترک نمی کنم. اینو براتون بگم، قبلش این روایت از امام حسن رو بخونم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن از مروت و جوانمردی انسان است که حقوق دیگران را بپردازد. آدم جوانمرد اینه که حقوق دیگران اگه کسی قرض گرفته بده، حقشون ادا بکنه و با بانگ رسا و دلپذیر سلام بگوید. بعضی مثلا میخورن کلام رو، منمن میکنن، یه جوری با آدم برخورد میکنه که بالاخره شما یه سلام بدید و بگه علیکم السلام. ابخل الناس من بخل به سلام، بخیلترین مردم کسی که نسبت به سلام بخل ببرزه. ابخل الناس من بخل به سلام. بعضی یه جوری اینجوری میکنه، آدم نمیفهم بالاخره این چی گفت، فوش داد، سلام داد. عزت میگه رسا و دلپذیر بگوی، رابطه محبتی میخوای ایجاد کنید. وقت رسول خدا چه فرمود؟ فرمود 5 چیزی که تا لحظه مرگ من ترکش نمی کنم. یکی از اونها سلام کردن به کودکانه. سلام کردن به کودکان. تا بعد از من نیز به عنوان رسمی رایج باقی بمانه. میدونید که سلام به بچه وقتی که میدید شخصیت پیدا میکنه، خودش رو یه چیزی میبینه، بزرگ میشه، برای خودش اعتباری قائل میشه. ما یکی از گرفتاریامون این است که نسبت به فرزندانمون بی اهمیت برخورد میکنیم، شخصیت اونها رو حفظ نمیکنیم در منزل، در جای مختلف. نه، اولا خود نام بردنشون، صدا کردنشون در اجتماع فردی، خواستنشون، باشون صحبت کردن، اینا مهمه، دستور دینی است. عرض کردم هر وقت چیز خیلی خوبی رو که شما برای خودت میخوای، برای دوستت، نزدیکت، اطرافیانت هم باید بخوای. تو نام بردن، تو صدا کردن، نام کسی رو میخواید ببرید، خوبیش این است که با تمام احترام ببرید. محمد آقا، جعفر آقا، فاطمه خانم. رسول خدا میگه با بچه هاتون، با بچه ها سلام بدید. حالا واقعا ببینید تو خیابون، تو اجتماع، تو مردم نسبت به بچه ها اینجوری هن؟ حالا امام حسین علیه السلام، خود سلام کردن عرض کردم یه نوعی محبته. سلام به کودکان سبب رشد شخصیتشون میشه، این یک. دو، اینکه عزت نفس رو در اونها تقویت میکنه، باعث تقویت عزت نفسشون میشه. اینجا امام حسین علیه السلام یه روایتی داره شما شنیدید، فرموده است به اینکه سلام 70 تا ثواب داره، 69 تاش برای اون کسی که میگه سلام، یکیش مال اونه که میگه علیکم السلام. اینکه سلام بدیم این یه تمرینه، تمرین مؤدب شدنه. اینم امام حسین به ما یاد داد، خودش هم در این قضیه قوغاست. در رابطه با محبت به کودکان، محبت به نوجوانان، فرزندان عجیبه. امام حسین از زندگیشو بخونید. رابی میگه که یه روزی در خدمت سید الشهدا بودم، فرزند کوچک اون حضرت یعنی امام سجاد علیه السلام وارد شد، حضرت او رو گرفت بغل، بوسید، پیشونیش بوسید، سینه‌اش رو به سینه خودش چسبوند، خیلی با اون بچه مهربانی کرد. بعد گفت پدرم فدای تو، چقدر خوشبو و زیبایی. تعبیلش اینا روشه تربیتیه، باید یاد بگیریم به کارم ببندیم. مثلا جبران نیکی کردن، عفو کردن به انسانی که به انسان بدی کرده، به شخصی که به انسان بدی کرده عفوش بکنیم. خود کنترل کردن نسبت به کسانی که به ما بدی میکنن، اینا تربیت دینیست. خیلی وقت آدم قدرتم داره، توانم داره، طرفی که عزتش کرده رو له کنه، از بین ببره، کاری نداره. ولی اینکه بتوانی کنترل بکنی خودت رو، عفو کنی در موضع قدرت، ولی اونجا که حق تو خورده حرفم بزنی، دوتا چک میخوابونی تو گوشت، بعد میگی باشه بخشیدمت، اینجا اون بخششه به درد نمیخوره. بخشش مال جاییه که قدرت بر بخشیدن داشته باشی. انس ابن مالک که میگه نزد امام حسین علیه السلام بودم، یه دخترکی در حالی که دسته ریحان، گل خوشبو و گیاه خوشبو در اختیارش بود، وارد شد و تقدیم امام حسین علیه السلام کرد. حضرت فرمود تو رو به خاطر خدا در راه خدا آزاد کردم. اون کنیزی بود، در راه خدا آزادت کردم. انس میگه که تعجب کردم، پرسیدم این کنیز رو به خاطر یه دسته گل ریحان، یه شاخه گل، مثلا یه چند تا گل خوشبو، شما او رو آزادش کردی؟ اومد و به شما وقت سلام کرد و این گلو داد. امام فرمود خدا ما را اینگونه تربیت کرده است. بعد اضافه گیتون به تحییت فحیو به احسن منها رو امام علیه السلام خواند، آیه 86 سوره مارکه نساء او ردوها، که اگر کسی به شما یه خوبی کرد، شما یا مثلش یا بهترش رو، اولا میگه بهترش رو، اگه یه کسی به شما یه خوبی کرد، شما بهترش رو یا مثلش رو، نمیگه مثلش رو یا بهترش رو، اول بهتره، به احسن منها او ردوها، یا مثلش رو بدید. این دختر خانم به من یه شاخه گل داد، بهترش این بود که در راه خدا آزادش کنم. امام حسینه، این تربیته، این مکتب تربیتی امام حسینه. ما باید اینجوری بشیم، باید اینجوری بشیم در احسان کردن. یا یکی از الگوهای تربیتی مهم در قیام امام حسین خود حضور بانوانه. قریب به 80 زن همراه امام حسین علیه السلام بودن در این قافله، یعنی بعد از واقعه کربلا 70-80 نفر زن همراه بودن. من یک دهه یادم تهران کل ده شب رو راجع به بانوانی که در کربلا نقش داشتن صحبت کردم، خانوم هایی که در کربلا نقش داشتن، روز عاشورا، قبل از شهادت، قبل از عاشورا، روز عاشورا و بعد از عاشورا، اینا کیا بودن و چه نقش هایی داشتن. خیلی شخصیت بزرگی هست، خودش بحث مفصل. خواهرای من اگر در جلسه هستن کسانی که حوصله دنبال کردن این موضوع رو دارن، برای جلسات خودشون این کار رو بکنن، بعد چه عظمت های اینها خلق کردن، چه جریاناتی رو در تاریخ مدیریت کردن. اما این کاروان بانوان همراه حسینی که تربیت شده امام حسین علیه السلام هستند، پایبندیشون به عفاف و حجاب و نگه داشتن حرمت ها خیلی عجیبه. حضور بانوان برای دفاع از حق و ولایت به شرط رعایت حدود الهی، حریم عفاف و حجاب، منعی نداره با اینها اگر بیاد. صدیقه طاهره آمد، زینب کبری آمده. گاهی وقتا ضروری هم هست، باید بانوان بیان تو خیابون. انقلاب اسلامی خود ما اگر خانوما تو خیابون نبودند و کمک نمی کردن، شاید دیرتر از این به نتیجه می رسید. تربیت شدگان امام حسین علیه السلام در جریان کربلا این عفاف و متانت رو به خوبی نشون دادن، اگرچه سپاه کوفه بی حرمتی کردن. ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب در کوفه در جمع اون کسانی که جمع شده بودن، آمده بودن آل الله رو ببینن و این بانوان رو ببینن، فریاد زد: آیا از خدا و رسول او شرم نمی کنید که به حرم و دودمان پیغمبر اینگونه نظاره می کنید؟ دختر علی ابن ابی طالب. در مسیر شام باز همین ام کلثوم سلام الله علیها از شمر درخواست کرد که این سرهای بریده رو بگو ببرن جلوتر، یا اینکه ما رو از یه دروازه‌ای ببر داخل که جمعیت کمتری باشه تا مردم متوجه اون سرها بشن، به ما نگاه نکنن. ولی خب اون ملعون پلید هم برعکس عمل کرد. یا جریان سهل که از سکینه خاتون پرسید: تو کی هستی؟ گفت: من سکینه بنت الحسینم. گفت: منم سهلم، از اطرافیان و صحابه جد رسول خدا. کاری داری من برات انجام بدم؟ خیلی کارا میتونه سکینه خاتون بخواد، اما اونجا چی خواست؟ گفت: به این که به این سرهایی که اینا گرفتن دستشون بگید اینها رو ببرن جلوتر تا ما از این نگاه تند این مردم که بر ما هست نجات پیدا کنیم. می نویسن 400 درهم داد سهل، بلا فاصله به این کسانی که این نیزه ها رو داشتن اینها فاصله گرفتن. اینها کم نیست. خطبه زینب کبری در کاخ یزید و دفاع بی‌نظیر او از حجاب خیلی عجیبه. اینا تربیته. اونجا این گونه فرمود: ای زاده آزاد شدگان فتح مکه، آیا این عدالت است که همسران و کنیزان خودت را در پشت پرده ها قرار داده ای ولی دختران رسول خدا را به عنوان اسیران و اسیر روانه کرده ای، پرده های حرمت آنان را دریده ای، چهره هایشان را آشکار ساخته ای و زیر سلطه دشمنان از شهری به شهر دیگر می گردانی، آنگونه که مردم شهرها و آبادیها و بیابانها و قلعه‌ها به آنان نگاه می‌کنند و از دور و نزدیک چهره آنان را تماشا می‌کنند. خیلی قرار مفصل. حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا حضور داره، اما از عفت و حجاب دست نمی‌کشه. دائما تذکر میده که کرامت انسانی زن به عفت و حجاب اوست. خیلی جالبه، امام سجاد علیه السلام با همه مشکلاتی که داشت، سختی‌هایی که متحمل می‌شد، مواظب این جریان بود. وقتی که از کوفه داشتن قافله را حرکت می‌دادن، به ابن زیاد ملعون فرمود به این که مرد مسلمان و پاکدامنی را همراه این گروه و این زنان بفرست اگر اهل تقوایی. تو که میگی ما برای خدای این خدایی هستی، اگر اهل تقوایی آدم مسلمان بفرست. طبری اینو در تاریخش نقل کنه. این چندتا رو براتون گفتم، این چندتا تعدادیست از هزاران مواردی که وجود داره. اینها موارد ظاهر قابل دسترس و دم دستی است و الا وجود اقدس اون نازدانه هستی به این سادگی ها که قابل شناسایی نیست. حسین وارث انبیاست، از همه اونها ارث برده. شما تو زیارتنامش بکنید السلام علیک یا وارث آدم، السلام علیک یا وارث نوح، السلام علیک یا وارث ابراهیم. اساره همه هستی است، خلاصه تاریخ بشر تا زمان خود حسین علیه السلامه. عاشورا تقابل تاریخ است، ظلمت و نور با هم یه جا جمع شدن، تزاحم حق و باطل است. جریان کربلا مفتزه کردن همه پلیدی هاست، چهره نفاق و درویی و پلشتی و رذائل اخلاقی در کربلا شفاف شد و تا قیامت خودش رو نشون میده. قیام امام حسین علیه السلام برای این بود که پرچم توحید که به دست حضرت آدم علیه السلام برافراشته شد و آمد و در دست رسول خدا قرار گرفت و در آینده به دست حضرت حجت سلام الله علیه قرار میگیرد، این پرچم بر روی زمین نیفتد و مانا باشد. لذا تمام جریان کربلا یه ظاهری دارد و یک باطنی و یک حقیقتی. کلید واژه است. من نمیتونم وارد بعضی از بحثا بشم، همون صحنه های شهادت اهل بیت، شهادت اطرافیان حسین علیه السلام، اینا هر کدومشون یه ظاهری داره یه باطنی داره. قصه علی اکبر ظاهری داره، قصه علی اصغر ظاهری داره، که همیناش که میگیم. اما حقیقت این جریان چیست، او رو باید به یه مقدماتی برای شما بگم. حسین علیه السلام همه سیاهی ها و بدی ها رو برملا کرد. نام حسین علیه السلام که میاد، همه نور در یک قسمت قرار میگیره و تاریکی در قسمت دیگه. عاشورا هویت بخش انسان است، به انسان هویت میده. در طول تاریخ به او تاختن، اون ملعون قبر حسین علیه السلام رو خراب کرد، شخ زد، آب بست، برای اینکه میخواد این عامل حیات از بین بره. چون تحریف عاشورا یعنی تحریف امامت، تحریف عاشورا یعنی تحریف ولایت. اگر ولایت رو از ما بگیرن دیگه با ما کاری ندارن، میگن هر کاری دلت خواست بکن. مثل مریضی دیدید میگن که دیگه ببریدش خونه هر چی دلش خواست بخوره. روی مسئله امام شناسی خیلی کار کنید دوستان، خودتون رو در این زمینه تقویت کنید. تحریف عاشورا تحریف امامت ولایت. عاشورا دارای مراتب و تجلیاتی است، یک حقیقته، اما جلوات مختلفی داره، لایه‌های مختلفی داره، هر لایه‌اش مطلب و مطالبی رو بیان میکنه. بحث محبت در کربلا که قوغاست. حبیب ابن مظهر ببینید، یا حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، این دوتا رابطه محبتیشون رو ببینید با حسین علیه السلام. دوستان الهی هست. دعای عرفه امام حسین خودش رو توی کربلا نشون میده. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک ولم یلجؤوا الی غیرک. این کجا خودش رو نشون داد؟ روز عاشورا نشون داد. امام حسین شد محبوبی که اسوه است و باید از این اسوه درس گرفت، الگو گرفت. در هر زمینه‌ای که فکرش رو بکنید، رابطهش با همسرش، رابطهش با فرزندانش، رابطهش با غلامش، رابطهش با همسرش، رباب رو ببینید. بعد اون رباب چگونه با او برخورد کرد. تا یک سال بعد از حسین علیه السلام آب به این راحتی ها نخورد. سر قبر حسین نشست، زیر آفتاب، زیر سایه نرفت. رابطه محبتی امام حسین و رباب خیلی عجیبه، او خودش فصل جدایی داره. رابطه با غلام، یه غلام سیاهی است، اهل نوبس، امیرالمومنین سلام الله علیه، او رو از فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب به 150 دینار خرید، هدیه داد به ابوذر. ابوذر تا زمانی که در ربضه تبعید بود و در تبعیدگاهش بود، این غلام به نام جون همراهش بود. بعدم که از دنیا رفت، این غلام برگشت آمد خانه امیرالمومنین. بعد از امیرالمومنین در خدمت امام حسن بود، بعدم در خدمت امام حسین، بعدم در خدمت امام سجاد، اما در کربلا، حالا قصه جون هم مفصله، بعد در کربلا همراه کاروان آمد. همراه کاروان آمد و روز عاشورا شد، اونجا اذن میدان گرفت. رابطه امام حسین با غلامش رو ببینیم، اینو درس دیگه. اومد گفت آقا اجازه بدید منم میدان برم. حضرت گفت تو آزادی، از این لحظه برو، تو برای ما خیلی خدمت کردی، در مدت هاست بالاخره با مایی، الان دیگه بازنشسته شدی به قول امروزی، برو، ما باید کاری نداریم. گفت ای پسر پیغمبر سزاواره تو خوشیاتون باهاتون باشم، تو ناخوشیاتون منو میخواید ردم کنید؟ درسته که بوی من بده، نژادم خوب نیست، رنگم سیاهه، ولی شما بر من منت بگذار، بذار من میدان برم. امام به او اجازه داد، میدان رفت، 25 نفر رو به هلاکت رساند، بعدم به شهادت رسید. امام حسین همونطور که بالا سر علی اکبر آمده، بالا سر غلامش هم آمده. اونجا هم دعا کرد براش که خدا یا بوی او رو خوش کن، صورت او رو نورانی کن. حجت خدا وقتی به انسان نظر کنه اینطوریه دیگه، خدا کنه که ما رو به خیمه حسین راه داده باشن. و امام یه نظری به ما بکنه، یه دعایی در حق ما بکنه که ما هم بویمون خوش بشه، صورتمون نورانی بشه. اینا مقدمات. خواستم بگم که رابطه امام حسین، این بحثا چگونه است. بحثی رو که میخوایم شروع بکنیم انشالله بحث رضاست. سالک الله وقتی رسید به جایی که نه تنها خدا از او راضی بود، او هم از خدا راضی شد به خاطر قضا و قدری که در حق او جاری میکنه، از اون مسائلی که براش پیش میاد راضی باشه، این میشه مقام رضا. رضا از منازل سلوکه، از مقامات بلند معنوی است که بعد از صبر و توکل برای انسان سالک محقق میشه. من راجب صبر مقداری صحبت کردم، ولی راجب توکل سال گذشته 10 جلسه برای شما صحبت کردم. انشالله درباره رضا و اگر فرصت شد تسلیم کلیاتی رو عرض میکنم و البته همه بحث رو با کربلا تطبیق میدم، با کلمات حسین علیه السلام سعی میکنم تطبیق بدم. حضرت در جای جای بیاناتش داره، همون جایی که گفت خود تل موت مخدت القلاده علا جید الفتات، بعد اونجا خطبه مفصله میرسه به اونجایی که میگه رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت. وقت این کلام رو از مکه تا کربلا تا روز عاشورا که افتاد روی زمین گفت الهی رزن به رضاک، اینو تکرار میکنه. پس معلوم میشه یکی از اون مطالبی است که ما باید بهش بپردازیم، یاد بگیریم، بفهمیم مسئله رضا چیه، مقام رضا کجاست، ما کجاییم. رسمی که امشب ورودیه میخوانند، خب 40 سال، یعنی 20 سال قبل شاید، یا 25 سال قبل از عاشورا، امیرالمومنین از این منطقه عبور میکرد، واستاد از صفین که برمیگشتن، از اسب پیاده شد، این خاک ها رو میبوید، میفرمود هاهنا مصارع و عشاقنا، اینجا در آینده خونهایی بر زمین خواهد ریخت. نه از معجزات امیرالمومنین و اخبار از غیب امیرالمومنینه، خبر داد از اینکه در کربلا واقعی رخ خواهد. این کاروان امام حسین که داره میاد رسید به کربلا، این اصل حسین علیه السلام حرکت نکرد. امام سوال کرد اینجا کجاست، گفتن قادسیه نام دیگر، قاضریه نام دیگر، شاط الفرات نام دیگر، نینوا نام دیگر، تف نام دیگر، کربلا. حضرت اونجا فرمودن اعوذ بالله من کرب و البلا، گفت همینجاست، کاروان رو بارانداز کنید، کاروان رو بارانداز کنید. خیمه ها برپا شد، اما دل ها بسوزد بر اون روزی که میخواستن این خیمه ها رو جمع کنند، اون روزی که کاروان رسید به کربلا. عمه ما زینب کبرا میخواست از این مرکب پیاده بشه، حالا روز بعد از عاشوراست، میخواد سوار بر مرکب بشه.